رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل العجل. عرض به محضر شما یه تذکری من عرض کنم. بالاخره حلول ماه رجب هست و ورودی ماه رجب شاید سلام علیکم و رحمت الله شاید مفید باشه که بالاخره از دست نره دیگه، یعنی اغتنم الفرص قطعا یکی از مصادیق جدیش ماه رجب هست و اینکه در این ایام، حالا بعضی ها از چندین روز قبل از ماه رجب علیکم السلام و رحمت الله، بعضی ها از چندین روز قبل ماه رجب مهیا میشن برای حلول ماه. بله، حالا یه کسانی مثل مرحوم سید علی الله مقامه الشریف دارن که هر روز مهیا بودن برای نزول ملائکه، یعنی تو اون کتاب فلاح السائل دارن موقع وقت در واقع صلاة العشاءین و وقت مغرب شرعی و وقت غروب که ملائکه نازل میشن، ایشون میگه خوبه که آدم آماده باشه برای آمدن این ملائکه و رفتن آن ملائکه. حالا اونا هر روزه، لکن بالاخره سالی یه بار رجب تکرار میشه، تهیهش به نظر میاد که جدی و لازمه و بالاخره از ادله شرعیه برمیاد که زمان مدخلیت جدیه در اعمال داره، یعنی مقوی و مضعفه نسبت به اثر اعماله. بعد اگر کسی این کبرا را قبول کنه که زمان اثر داره، یکی از زمانهایی که خیلی اثر داره ماه رجب هست و شروع ماه رجب. مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف در اعمال رجب و شعبان و رمضان نمازهایی رو برای شبها و اذکاری رو برای روزها نقل کردن که اگر آدم بتونه به اونها هم ملتزم بشه، به بعضشون که منافات با وظایف یومیه هم نداشته باشه خوبه. حالا البته این قید هم که میزنیم قید عقلاییه و الا قید لغویه به نظرم، یعنی آدم اگر تو کل ایام سالیه 50-60 روزش هم برای خدا بذارد دیگه فکر میکنم میتونه با بقیه وظایف جمع کنه، اما خوبه بالاخره اگر آدم بتونه انجام بده. خیلی هم شاید آدم دنبال حال نباشه بهتره تو این موارد، یعنی حال آمد حال نیامد، گاهی چون نمازه کم سنگینه. خاطرم هست مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ازشون سوال شد بود که این بعض وقتا حجم عمل که زیاده آدم حالش مثلا ممکنه اونطوری که باید باشه نباشه، ایشون خیلی کوتاه مختصر و مفید فرمودن در جواب به اون سائل. من دیدم ایشون یه اخ میکردن بعد فرمودن مگر ما مکلفه به حال شده ایم؟ یعنی در روایات چیزی به نام حال ولو استحبابن نیومده. طبیعتش هم همینطوره دیگه، چون اگر کسی دوام مراقبه نداشته باشه سنگین میشه دیگه، مثل یه آدمه که الان چاق شده نمیتونه بدوه، این قطعا از دویدن نشاط براش حاصل نمیشه چون چربی و پیه اضافی داره باید آب بشه دیگه. اون آدمی هم که حال براش ایجاد نمیشه از این اعمال مثل همینه و الا طبیعت دویدن نشاط آور. لذا اگر کسی دنبال حال بره مثل کسی است که بگه چون میدوم نشاط برام حاصل نمیشه، نباید بدوم. طبیعتا باید بدوه تا حالش خوب بشه، تا بعدا نشاطم حاصل بشه. بالاخره انشاءالله که شما مثل من بدتال نباشید و بتونید از این فرصت ها استفاده کنید. واقعی ترین واقعیت عالم همینه. اگر همه چیز واقعیه، این واقعی تر از بقیه است، و اگر همه چیز سرابه، باز این واقعیت. واقعیت اینه که ما میمیریم و واقعیت اینه که بالاخره ان لك ان لابد انه لابد لك من قرین یدفن معک. حضرت فرموده و هو عملک. بعد حضرت فرموده اگر سوء باشه اذیتت میکنه، و اگر نیکو باشه مایه آرامش و چشم روشنیت. ان شاء الله خداوند متعال توفیق بده بتونیم از این ایام استفاده بکنیم. خدا را چه دیدید؟ شاید هم این رجب آخر بود و ان شاء الله رجب بعدی، رمضان بعدی، به جای اینکه دعای برای فرج و ظهور بخونیم، در محضر حضرت در مجلس بتونیم اداء فریضه و نافله کنیم ان شاء الله. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و من المستشهدین بین یده بحقه و عزه و جلاله. یا عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به حدیث رفع. من کلیتی رو در مورد قصه عدمیات توضیح دادم و اینکه این عدمیات چون عدمی هستن مانعی از اجزایشون وجود نداره و و این که ما بحث شرطیت رو داریم تمرکز میکنیم، مقدمه ای که اون بالا در جواب به میرزا علالله مقام تذکر جدی داده شد. بالاخره یکی از شرایط، یکی از موانع، مثلا نبوده، مثلا خدمتون عرض کنم مثلا قهقه هست، یکی از موانع، مثلا موانعی داریم در عمل، بستگی داره که حالا اون رو شرط و ایجابی معنا کنیم مثل طهارت، یا عدمی معنا کنیم مثل نبود نجاست بر صوب، مثلا عدم و قصبیت المکان یا اباحت المکان. اینا خودش عدل و دلیل همین قصه است. بحث اشتراطه. حالا اشکالی نداره که با حدیث رفع چیزی مانعی رفع بشه و خود به خود عمل تام الاجزائه و شرائط بشه. این تمرکز روی. حالا اون یکی دیدن عرفی میتونه مبدع تصدیقی و کبرای این تقریر بشه، میتونه خودش به عنوان یه مقدمه دیگه ای برای تنقیح نظر به بحث تبیین بشه، اما تمرکز رو ادلت الاشتراط با نگاه عرفی کار رو تمام میکنه. این رو جلسه پیش فکر میکنم مستوعب هم توضیح دادم، یعنی ناقص نموند. این یه نکته بود. بله، یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره که در قبلا هم بحث کردیم، در فصل قبلا هم بحث کردیم، ما باید جعل احکام وضعیه رو درست کنیم. جعل مستقل احکام وضعیه، جعل جزئیات و شرطیات رو توضیح بدیم. اینا هم فکر می‌کنم مفصل تو این جلسات با هم صحبت کردیم و گفتگو کردیم،
چون میخوایم رفع جزئیت کنیم، باید اول قابلیت جعل و وضع اینجا وجود داشته باشه. بله نتونستن که اگر اونایی که تابع حکم تکلیفی بدونن حکم وضعی رو، باز تو احکام ایجابی آسونتر کارشون تو احکام سلبی، چون اونجا دیگه جعل حکم غیری حتی نمیتونن نمیتونستن تصور کنن. حالا البته ما براشون میتونیم تصور کنیم ها، اونم یه بحث بعدیه، لکن الان چون نمیخوام هی بحث رو تشقیق شقوق فرضی کنم، میخوام اصل مطلب. حالا بالاخره دعایی نداریم هی مطالب علمی که خوبم هستن اما واجب نیستن الان هی تذکرشون بدیم. بالاخره ما اینجا در جای خودش مبرهنه که جعل احکام وضعیه رو مستقلا قبول داریم، حداقل جعل جزئیات و شرطیت رو قبول داریم، کما هو ظاهر الادله، اصلا اون مبانی مقابل باید ادله رو تعویل ببرن، چون شارع مقدس مستقیما داره با احکام وضعیه کار میکنه، روایات و آیات زیادی داریم داله بر این معنا و نیاز به تعویل هم ندارن. ببینید ما اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این ظاهرش وجوب شرطیه، وجوب شرطیه، اگه میخوای اینو یعنی این مقدمشه، این وجوب وجوب غیری نیست، همه فقها قبول دارن که وجوب شرطی ارشادیه، یعنی حتی اونایی که جعل جزئیات رو و شرطیت رو تبع حکم تکلیفی معنا میکنن و حکم تکلیفیه رو یا امر نفسی ضمنی معنا میکنن یا امر غیری مولوی، اما به اجماع جمیع فرق وجوبهای شرطی جعلشون ارشادیه. حالا فرقشون چیه تو مقدمه واجب تحقیق میکنیم انواع این خطابها رو، که باز متاسفانه اصولی این تو اصول به اینجا که رسیدن تحقیق درستی کمتر انجام دادن و به قسمت واجب مثل باب برهان واجبش که میرسه گم میشه، باید اینا رو تحقیق کنیم. اما همه قبول دارن که جعل وجوب شرطی ارشادیه. خب ارشادیه بعد چجور شما میخواید جزئیات شرطی ازش بکشید بیرون؟ نه، ارشاد به جزئیات شرطی هست، همین که من دارم میگم و جعل شده. ارشادیه یعنی مولویت نداره، یعنی بحث و زجر مولوی نداره، اما جعل شده. همین ارشادیه مجعوله. کی گفته که مجعول حتما باید بعث و زجر این چنینی درش وجود داشته باشه؟ خب اینها رو من دوباره تکرار کردم چون مهمه، یعنی این جاهای اصول ما کمتر خوندیمه، یعنی تو مطالب قبلی هم نبوده، الان داریم به تبع مرحوم امام رضوان الله علیه اینا رو شرح میدیم. خب حالا با توجه به این توضیحات یکم بیم در مورد خود حدیث رفت. حالا آقا بعد همه اینا میشه از ظاهر حدیث رفت استظهار اجزا کرد؟ یعنی استظهار کرد موسعیت دائره شرط و جزء را، که در واقع اینجا باید بگیم مانع را، مانع اعم از مانع واقعی و ظاهری، کما اینکه اونجا میگفتیم شرط اعم از شرط واقعی و شرط ظاهری. خواهش میکنم دوباره میگم، وقتی میگم شرط اعم از شرط واقعی و ظاهری، شرط ظاهری نه یعنی شرط ذکری. اگر دیدید تو عبارت های عده زیادی هست که شرط ظاهری رو به معنای شرط ذکری گرفتن، مثل سید صاحب عروه، مثل عاشق محمد حسین اصفهانی، اینا غلطه دیگه، توضیح دادیم این رو خیلی مکرر. من شرط ذکری رو حذف کردم از بحث، گفتم غلطه این رفتن تو باب تا ادله طهارت نجاسته، نه ادله اجزا و شرائط. اینا رو بحث کردیم فکر میکنم، بلا وقت کردید یه چند روزی تعطیل شد مثل این دو سه روز، یه چیز مشبعی بنویسید یه بار تمام بشه برای خودتون، حداقل بتونید مثلا عبارت های دیگران هم بیارید با همین مطالب نقدشو بنویسید، یه مثلا مقاله ای، رساله ای، یه نوشته مثلا 10-15 صفحه‌ای که دیگه اشباع بشه برای خودتون، هم تثبیت کامل اتفاق بیفته. بالاخره متعلم بمونید، زود عالم نشید، عجله نکنید، بشید، یعنی با این مسیر بشید انشاءالله که آره قلمتون خشک نشه به این راحتی و زودی. عرض کنم خدمت شما، حالا بیایم سراغ، با این نگاه بیایم سراغ حدیث رفت، ببینیم میشه از حدیث رفت یه استثاره این چینی کرد. خب دوستان مسئله بعدی، یه رفتیم سراغ خود حدیث رفت، ما تو حدیث رفت باید مختارمونو در تفسیر دلیل اثبات کنیم. من یه یاداوری بکنم، ببینید روایت کل شاین لکتار حتی تعالی چند نس بود، دعوایی نداشت تو دلالتش، ولو دعوایی سعی کردن براش بتراشن. کفایه رو ببینید زیل ادله براءت کل شاین لک حلال حتی تعلم ورده سر حتیش دعوا کرده، بعد رسیده به بیان واصل و غیر واصل و انقلت و قلت و اینا بحث هست توش، لکن اون دعواها تراشیدنیه، ظاهرش واضحه، لکن حدیث رفع دیگه ظاهر و واقعش معلوم نشد تراشیدنیه یا غیر تراشیدنی. چرا؟ چون اگر یاد شما باشه اونجایی که دلالت حدیث رفع رو بر براءت ما می‌خواستیم بخونیم، در حدیث رفع به دو مشکل عمده اصولیین برمی‌خوردن. ما می‌خواستیم یادتون بیاد می‌خواستیم رفع ما لا یعلمون رو شامل شبهات حکمیه تحریمیه بدونیم مثلا، بعد گفتیم که آقا این ما به دو دلیل نمیتونه حکمیه رو بگیره، ماه نمیتونه احکام رو بگیره، دو دلیلمون چی بود؟ یکی این بود که این ما لا یعلمون وحدت سیاق داره با اخوات و اونها مثل خطا و نسیان ناظر به موضوع هم متیقه، مثلا ماه موصول ندارن اونا، رفع الخطا و النسيان و ما لا يطيقون ما لا يعلمون چی چی، حالا اونا که ما ندارن خطا و نسیان، مستقیما موضوع خارجیه و وحدت سیاق. یکی هم مسئله این که شمولش نسبت به احکام تصویب لازم میاره، لذا نباید شامل احکام بشه. یک یه مشکل دیگه ای تو این دوتا قرینه برای عدم شمول للاحکام، یه مشکل دیگه ای که ما تو حدیث رفع داشتیم این بود که اسناد مستقیم رفع یلزم الکذب، چون رفع الخطا و خطا که در امت داریم. بعد دوباره به قرینه وحدت سیاق، اگر برای خطا و نسیان چیزی باید در تقدیر باشه باید برای بقیه هم تقدیر باشه. بعد چی در تقدیر باشه اینجا مهمه، اگر مؤاخذه در تقدیر باشه خود اونم قرینه است که احکامو نگیره، چون مؤاخذه بر فعله، لا معنا للمؤاخذه على نفس الحكم، اینا شد یه قرینه سوم برای اینکه احکام رو نمیگیره. اما دو تا مسئله، یه دوگانه بود، یه مسئله یلزم الکذب کذبه قرینه، قرینه اگر مؤاخذه منجر بشه به موضوع دوباره بشه، اما اگر جمعی آثار باشه مثلا نه، اگر اثر ظاهر فی کل فقرتن باشه نه. بعدم اون حدیث صحیح بزنطی رو از آقا امام رضا علیه السلام داشتیم در مورد رفع حکم وضعی که فقط سه تا فقره از فقرات نهگانه رو آورده بود، صحیح بزنطی صف بله تو رسائل هم شیخ آورده بودش. حالا من چرا اینا رو یادآوری کردم؟ میخواستم بگم تو خود در واقع تفسیر فقه و حدیث روایت اختلاف است. حالا با قطع نظر از این که روایت نتیجش براءت در شبهات و حکمیه هست یا نیست، نتیجش اجزا هست یا نیست، ما اول اونجا اون دعواهای ما عدتون من السؤالات و اسئله و اجوبه بودن حول فقه و حدیث، یعنی مراد جدی از روایت مازا یقول علیه افضل الصلوات و التحیات صاحب الشریعت الغراء مازا یقول فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعتون مازا یقول. ما اول باید مازا یقوله رو معلوم کنیم، نمیتونیم به این راحتی در موردش صحبت کنیم. خب یه دعوا هم سر معنای رفع داشتیم که رفع معنی دفعه به معنی رفعه، که بعد اونجا خیلی پیچیدگی وجود داشت، من نمیخوام الان کلش رو یادآوری کنم. رفقای عزیز به حدیث رفع رسیدید، یک بار رسائل رو از اول تا آخر بخونید تک شیخ معلوم بشه، بعد ببینیم این یه مدله، ببینیم اصلا کس دیگه این مدل داده مقابل شیخ، بعد ببینیم امام مقابل مدل شیخ چی میخواد بگه. اصلا حاشیه ای نخونیم، چون کل او بحث حدیث رفع یه بحث تابعه، صفر تا صدش باید با هم بسازه هم. خب حالا نکاتش داره میاد تو ذهنم، میخوام حسبشون کنم که این فضای فقه الحدیث حدیث رفع بود. خب حالا نکته بعدی که داریم اینه، اگر گفتیم حدیث رفع شامل احکام نمیشه و شامل موضوعات، ما هو المراد من الموضوع، نه موضوع در مقابل محمول، این موضوع به معنای مصداق خارجی خلط اموره خارجی است، قاطی نشن اینا. پس ما اول باید حدیث رفع را ناظر به، خدمت شما عرض کنم، موضوع بدونیم. سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم. باید اول ناظر به احکام بدونیم، بعد تو قسمت ناظر به احکام ناظر به موضوع حکم شرعی بدونیم. احکام یعنی کل قضیه یا حکممون، یادتونه دیگه اونجا اول اصول عملیه که میگفتیم مراد ما از حکم یعنی آنچه که مربوط به شارعه، کل خطاب شرعی رو میگیم حکم، نه حکم معنای محمول. گفت شیخ گفت این اصطلاح حکم معنای محمول تو عبارتهای قدما بوده، اشتباهه. حکم یعنی کل خطاب شرعی که اگر ادنا مشکلی پیدا کرد دست شارع رو میگیریم، میگیم قبح عقاب بلا بیان، کل چیزی که به ید شارعه، علازمت شارعه، در مقابل موضوعی که خلط امور خارجی است، به اصطلاح بعض اخبارین شیخ نقل کردشون اشتباه امر دنیوی، اونا اینطور تعبیر میکنن که میگه این خوبه، این تعبیر خیلی خوبه، نه موضوع به معنای موضوع قضیه ها. خب الان اگر ما آوردیمش ناظر به احکام دونستیمش، بعد تو احکام محل بحث ما خود حکم یعنی محمول یعنی ایجاب و حرمت نیست که بره تو بحث تصویب. بحث ما تو چیه؟ تو ادلت الاجزاء و شرائطیه که داخل موضوع قضیه شرعیه قرار میگیرند. خب اینجا اگر ما گفتیم حدیث رفت تونست ناظر به اینها باشه، بعدن از ضب یک حکم یعنی نفی یک مثلا شرط، آقا حضر مالا یعلمون رو فعلا ول کنید، ما اصول عمل ما تو خود حدیث رفت چند تا قاعده فقهی داریم، از قبلا هم من به شما عرض کردم، آقا رفع الخطا، رفع النسیان، من جزء منسی رو اتیان نکردم، من سوره رو نسیانن اتیان نکردم، حالا وظیفم چیه؟ نمازم مجزی هست یا نه؟ اینا باید یکی یکی در بیاد. ببینید مثلا اینو ما شنیدیم، میگن رفع در نسیان رفع واقعیه، اما رفع در مالای علمو رفع ظاهریه، چون به تنجز میخوره نه به فعلیت. رفع در ما یوتیقون مالا یوتیقون رفع واقعیه چون قدرته، اما رفع در مالا یعلمون رفع ظاهریه چون تنجزه. همون فضایی که تو اصول فقه میخوندیم که علم و جهل شرط تنجزن نه شرط فعلیت، حذرن من التصویب. ها بعد اگر کسی گفت که رفع تنجزه، میگه اجزا نداره چون حکم فعلیت داشته، انجام ندادی برو دوباره انجام بده. اما اگر رفع فعلیت شد، حکم فعلیت افتاده، تو هم اون چیزی که انجام دادی مطابقت المعتی للمأموره به داره، مجزیه. سریع اجزا رو منتها الیه رفع معنا میکنن، ما باید اجزا رو منتها الیه کل خطاب معنا کنیم. میخواید من نگه میدارم جلسه بعد انشاءالله چگونگی این که رفع منتها الیه کل خطاب قرار بگیره رو عرض میکنم. یعنی به کلمه رفع نزنیمش فقط، آقا رفعمون واقعی یا ظاهر، اگه ظاهری بود اجزا نداریم، اگه واقعی بود اجزا داریم، نه به کل خطاب، نتیجه و منتهای کل خطاب، رفعه ما لا یعلمون، همش باید با هم معنا بشه، بعد ببینیم چی میشه، نه فقط به رفعه. و الا اگر طبق این سیستم باشه که گفتم، الان یه کسی مثل امام که همه رو بخاطر سیستم خطابات قانونی شرط فعلیت نمیدونه، یعنی میگه تکلیف فعلیت داره با قدرت و عدم قدرت همه اینا، پس باید بگه هیچ کدوم مجزی نیستن، اینطور میشه؟ نه. پس یه چند تا نکته دیگه من باید اضافه کنم که بعد بتونیم کیفیت اجزا رو توی حدیث رفت. خیلی مسئله سخت و مهمیه، من الان وقت این ندارم، نمیخوام فقه بگم، خود حدیث رفت و اجزاء در فقرات حدیث رفت. تمام کسانی که، یعنی ما بحث مهمی در عبادات داریم، در بحث خلل و قواطع و موانع عبادات، همش برمیگره به تفسیر حدیث رب. ببین ما یه حدیث رب داریم، یه لا ضرر داریم، یه لا حرج داریم، یه نفی عسر داریم. حدیث رب رفع خطا، رفع نسیانه، رفع مالایوتیقونه، همش حدیث رفعه. ما یه 6-7 تا دلیل اعتبار ادلت الاعذار داریم، این 6-7 تا رو باید درست تفسیر کنیم، کیفیت اجزاءشونم تصویر کنیم تا بتونیم بریم تو ادلت القواطع و الموانع، که دیگه راحت در جایی که رک نیست همه رو فتوا به اجزا بدیم به مکلف. خیلی بحث مهم و پردامنه فقهیه. ای کاش خدا لطف کنه بعد اینکه اینا رو خوب یاد بگیریم، که البته باید حتما خود ادله رو بخونیم، خود حدیث رفع رو بخونیم، خود لا ضرر رو بخونیم، خود لا حرج رو بخونیم، خودشون رو بخونیم، بعد اینا یه 4-5 تا قاعده فقهی ان تمامشون کنیم، بریم مثلا قواطع موانع صلات بخونیم که الان مسمى شده به الخلل فی الصلات، که الان تقریبا دو قرن اخیر همه کتاب می‌نویسن برای خلل به اسم خلل، در واقع همون القواطع و الموانع للصلات بابیه آخره در واقع شکوک میاد به نام ادله باب القواطع و الموانع، قهقهه نمیدونم یادتونه دیگه شرح لمعه هم خاطر شریف دوستان است، اون دنباله همینه. آره، یعنی جاییه که اگر کسی این رو یاد گرفت دیگه کل اصولش تطبیق شده به فقه، چون یه بحث ادله اولیه داریم، مبانی سندی و مبانی دلالی میاریم پیاده میکنیم، یه بحث ادلت الاعذار داریم که ایناست. حالا وقت نمیشه اینجا من همشو توضیح بدم، با اینکه رو بحث اجزا چون نخوندیمشونم، یعنی خود این قواعد رو به قرائت امام نخوندیم، حالا انشالله انوار باید بخونیم و این رسائل فقهیه رو بخونیم و مثلا استصحاب بخونیم و اینا، که بعد بشه اینا رو هم تطبیق بکنیم و بعدم بریم تو فقه انشالله. و صلی علی محمد و آل محمد.